وجود افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران، فرمانده سپاه با واردات واکسن به کشور مخالفت کرد. طالبان اعلام کرده برای تشکیل دولت در حال رایزنی با رهبران سابق افغانستان است.
تعریف طالبان از فراگیر و همه‌شمول چی هست، این رو باید ببینیم و در عمل باید مشاهده بکنیم.
و نخست وزیر اسرائیل میگوید نباید با احیای برجام به ایران طناب نجات داد.
ممکنه روی آمادگی یا آتش به معرکه آوردن بیشتر برای ایران کمک بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. آمارهای روزانه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران همچنان رکورد میزند و بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 680 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. به این ترتیب بر پایه همین آمار رسمی تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به بیش از 102,000 نفر افزایش یافت. همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه بار دیگر با واردات واکسن کرونا مخالفت کرد و مدعی شد که ممکن است آمریکا بخواهد از طریق صادرات واکسن به ایران ضربه بزند. با هم بشنویم نقطه نظرات دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را.
اونچه که الان ما داریم در واقعیت داریم میبینیم این هست که متاسفانه هنوز بیشتر و شاید میشه گفت تمامی شهرهای ما درگیر این مشکل هستن. هنوز هیچ علامت یا آثاری از کاهش بیماری، کاهش مبتلایان یا کاهش تعداد مرگ و میر در اونها دیده نمیشه. تنها برخی از شهرهای جنوبی کشور و سیستان و بلوچستان و یزد طی دو سه روز گذشته آمارشون بالا رونده نبوده و این به دلیل این بود که خب این شهرها زودتر از بقیه ابتلا درشون صورت گرفته بود. اما در شهرهای هم ما داریم که هنوز به تازگی بیماری داره اوج میگیره، مثل شهرهای آذربایجان، شهرهای استان کرمانشاه و همچنین شهرهای غربی دیگه کشور و میانی کشور. این است که ما وضعیت رو همچنان بحرانی فکر میکنیم هست، کما این که حتی با کاهشی که هفته گذشته داشتیم همه کارشناسان اعتقادشون بر این بود که این نشانه از کاهش بیماری نیست. نمونه هاش هم داریم میبینیم که امروز متاسفانه رکوردی رو به جا گذاشته که اصلا در تاریخ کرونا در طی این دو سال سابقه نداشته. گرده همایی هایی که در روزهای اول محرم برگزار شده بود و الان بعد از حدود دو هفته، نزدیک به دو هفته بعد از شروع اون گرده همایی ها، الان داریم آثارش رو میبینیم. افزایش تعداد مبتلایان و به تدریج در هفته های آینده با افزایش مبتلایان جدید، افزایش کسانی که نیاز به بستری دارند و همچنین افزایش تعداد مرگ و میر، آثارش رو این نشون خواهد داد. و نشانه دیگرش ادامه دار بودن این پیک پنجم هست که متاسفانه و این اوج پنجمی هست که اتفاق افتاده که اصلا هیچ کاهشی رو ما نمی بینیم و زمان خیلی داره طولانی میشه با این مقدار زیاد مبتلایان جدید و همچنین مرگ و میر، که این نشون میده واقعا گرده همایی های از این دست مثل سال گذشته همچنان داره قربانی میگیره و اینها مطالبی هست که باید بهش پرداخته بشه. برای اینکه اگر ما اینها رو جلوگیری نکردیم تا حالا عواقبش رو دیدیم و مرگ و میرهای زیادی، در حالی که خب واکسیناسیون هم متاسفانه همچنان شرایطی رو نداره که بتونه هنوز ایمنی کلی در جامعه ایران ایجاد بکنه. الان وضعیت به طوری هست که آماری که ما داریم میبینیم با واقعیت جامعه فکر میکنم چیزی در حدود اون چی که به هر حال محققین و کسانی که مطالعه کردن هم اعتقاد دارن این هست که دو تا سه برابر میزان کنونی است، به دلیل اینکه خیلی ها اصلا یا امکان مراجعه به بیمارستان ندارن یا بیمارستان ها شرایط بستری رو ندارن و یا اینکه خودشون به دلیل اینکه در بیمارستان ها اون توجه کافی کادر درمان دیگه اصلا نمیتونن داشته باشن، ترجیح میدن که درمانشون رو در خانه انجام بدن و اینها هیچگاه در آمار رسمی به حساب نمیان.
دکتر نظرات دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
طالبان اعلام کرده قصد دارد یک چارچوب حکومتی جدید برای افغانستان رونمایی کند و در این راستا خواستار تشکیل حکومتی فراگیر شده است. پیشتر گفتگوی داشتم با ولی آریا، تحلیلگر امور افغانستان، و ابتدا از او پرسیدم چرا طالبان تمایل به تشکیل حکومت فراگیر دارد؟
به دو دلیل. اولا که افکار عمومی داخل افغانستان رو اینا نیاز دارن که با خودشان داشته باشند، و دوم افکار عمومی جامعه جهانی. ما فراموش نکنیم که طالبان بر علاوه این که به رسمیت شناخته شدن رو نیاز دارن، فعلا نظر اقتصادی خیلی در وضعیت بدی قرار دارن، و به زودی این تبعات وضعیت اقتصادی فعلی که کمک های جهانی والد تعلیق در آمده و قطع شده روشن خواهد شد، که در واقع یک فاجعه به مراتب بزرگتر برون ما خواهد شد. فعلا تمام توجه ها متمرکز روی بحران فعلی فرودگاه کابل، و در واقع تمام بحران های دیگر یک طرف این بحران فرودگاه یک طرف شده از نظر جلب توجه رسانه ها و اینها. ولی خب ما میبینیم که این تمام حقوق ماهیانه کارمندان دولت، سکتور دفاعی و امنیتی، خیلی از پروژه های مختلف توسعه‌ای که در جریان بود، اینا همه به علت تعلیق داره آمده. و دیگه اینکه میلیاردها دلار در حدود بین 9 تا 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان در صندوق بین‌المللی پول و در جاهای دیگر در امریکا و حساب‌های بانکی دیگر به حالت تعلیق و انجماد در آمده، و اینها مسائل است که باعث میشه که طالبان بیشتر تلاش کنن به طور سمبولیک هم که شده یک حکومت در ظاهر فراگیر رو تشکیل بدن. ولی واقعا تعریف طالبان از فراگیر و همشمول چی هست، این رو باید ببینیم و در عمل باید مشاهده بکنیم که از طالبان که تعریفشان چیه واقعا.
در صورتی که جامعه بین المللی یا دست کم اکثریت جامعه بین المللی حکومت طالبان رو به رسمیت نشناسه، به نظر شما واکنش طالبان چه خواهد بود؟
خب طالبان شاید فکر کنن که گزینه های دیگری هم دارن در منطقه. فعلا روابط خیلی خوبی با چین دارن، با روسیه، با ایران، به استثنای هند، به هر حال با بیشتر این کشورهای همسایه و منطقه روابط خوبی دارن، و این باعث خواهد شد که خب در فکر کنم که در آینده ما مثلا گزینه دیگری هم داریم. ولی خب اینها هرگز نمیتوانند جایگاه جامعه بین المللی به طور کلی، بخصوص کشورهای غربی رو بگیرن. کشورهای غربی به طور کلی سنت خیلی دیرینه در کمک به کشورهای دیگر دارن. روسیه مثلا در چنین موقعیت نیست، از اقتصادی نمیتونه این کارو بکنه. چین هم چنین سنت نداشته در گذشته. چین فقط به منابع طبیعی افغانستان چشم دوخته، که این هم خودش سوال است که آیا واقعا طالبان خواهند توانست به اندازه امنیت رو تامین بکنن که کشوری مثل چین آنجا بیاد و سرمایه‌گذاری بکند. و به هر حال طالبان تلاش خواهند کرد که توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته بشن، و میدونن که کشورهای همسایه به این زودی‌ها نمیتونن جای کشورهای قدرت‌های غربی رو بگیرن.
طالبان علی‌رغم کنترل تقریبا اغلب مناطق افغانستان تا الان موفق به تصرف دره پنج شیر، مکانی که احمد مسعود در اونجا به مبارزه با طالبان پرداخته، نتونستن کنترل این منطقه رو به دست بگیرن و گفتن که میخوان مذاکره کنن. شرایط درگیری ها و وضعیت احمد مسعود در پنج شیر رو شما چطور میبینید؟
فکر نمی کنم که جناح مقاومتی که فعلا هسته مقاومتی که در پنجشیر تشکیل شده توانایی مقاومت در سطح ملی رو داشته باشه و آن شروعی باشه برای مقاومت ملی. فعلا طالبان قدرت بلامنازی هستن در افغانستان، حالا چی بخوایم چی نخواهیم، و این واقعیت است که باید پذیرفته بشه. و فعلا مذاکرات هم به شدت جریان داره بین جناح مقاومت که در پنجشیر ایجاد شده و طالبان هم ظاهرا امروز اخطار داده بودند. من فکر میکنم طالبان هم به هر حال نیاز دارن که با رهبران سنتی که در گذشته دشمنشان بودند، بخصوص از اقوام غیر پشتون، به نوعی مصالحه برسند، و در حکومت آینده هم که ناصر شیل خواهنداز شاید به طور سمبولیک به هر حال افراد رو از این جناح‌های سیاسی دیگری که متعلق به اقوام غیر پشتون هست بیارن. ولی واقعا جزئیات دیگری در حال حاضر در دست نیست. مثلا این دیدارهایی که رهبران طالبان با آقای کرزی و آقای عبدالله و افراد دیگری که متعلق به حکومت قبلی و نظام قبلی بودن در کابل داشتن، خب بعضی جزئیات که برآمده بیرون اومده حاکی از اینه که اینا در رابطه با حکومت آینده هم صحبت‌هایی داشتن. ولی خب گزارش‌های موثق دیگری هم بوده که اینا فقط برای احوال پرسی رفته بودن و فقط به اینکه اطمینان بدن که شما نگران نباشید، جانتان در امان است. که این اگر واقعا این حرف دوم واقعیت داشته باشه، به این معناست که چندان اهمیتی شاید واقعا به این که کی از این جناح‌های سنتی قدیمی مقاومت در حکومت بعدی باشن شاید زیاد اهمیت دادن، شاید به طور سمبولیک مثلا افراد دیگر رو به عنوان جایگزین از اقوام دیگر بیارن، نه لزوما کسانی که شناخته شده هستن.
دوخت نظرات ولی آریا تحلیلگر امور افغانستان رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
طی 30 الی 40 سال گذشته هر کدوم از این گروه های اسلامی، طالبان، داعش، القاعده، این اون اومدن سر کار و حرکت کردن و شهری رو گرفتن، دقیقا به مدارک دقت کنید، میرن در خونه یکی میگن تو در امانی، میکشنش بیرون، 2 دقیقه بعد تیربارونش میکنن و زن و بچهش هم به غارت میبرن. یک کلمه حرف راست و درست نشنیدید از این ایمان اینها. چگونه میخوان که مردم دنیا ایمان اینها رو بپذیرند وقتی حتی در حد اقل حرکت هم یک کلمه راست و درست کاری درش وجود نداره؟
طالبان جدید هم چون از اول با زور و فشار اومد روی کار، بنابراین ناچار با استبداد ادامه بده و با دموکراسی همخوانی نداره. نمیتونه همه گیر و فراگیر باشه و موفق باشه، ولی میتونه مشکلاتی برای منطقه و کشورش ایجاد بکنه مثل همه حکومت‌های استبدادی.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردم، علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودجه 1 میلیون تومان فقط دارو من، او دارو هم هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. الان 31 مرداد، ساعت حدود 2 هنوز حقوق ما نریخته. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز کشیدم، انقدر قرض و قولم، این طرف از ما میخواد، اون طرف از ما، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ هیچ، بچه ها شرمنده ایم، پیچ خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست با همه قفل، نمیتونیم در بریم، زندگی ما سیاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با تشدید تلاش‌های اسرائیل برای ترغیب آمریکا به توقف مذاکرات احیای برجام، حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه در کابینه ابراهیم رئیسی گفته که در راستای بی اثر کردن تحریم‌ها به موازات تلاش برای لغو آنها اقدام خواهد کرد. بیشتر در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا درباره پیامدهای تلاش اسرائیل برای خروج آمریکا از مذاکرات وین پرسیدم.
این موضع‌گیری اسرائیل ممکنه روی واکنش امریکا اثری نداشته باشه، ولی روی آمادگی یا آتش به معرکه آوردن بیشتر برای ایران کمک بکنه. چرا؟ چون در حال حاضر نیروهای تندرویی که در ایران بر مسند قدرت نبودن ولی الان آمدن، همگی بر این باور هستن که برجام براشون فایده‌ای نداره. چرا؟ چون میتونن در مقابله با امریکا و در تقابل با به اصطلاح تحریم‌ها اون کارهای داخلی و خارجی که میخوان رو انجام بدن، هیچ گونه نظارتی هم وجود نداشته باشه. این گفتمان آقای نفتالی بنت به ایران بیشتر کمک خواهد کرد و این چیزیست که بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها آقای بایدن بهش پافشاری خواهد کرد در ملاقاتشون و یادآوری خواهد کرد که ایشون بر این باور هست که باید با ایران پای میز مذاکره بنشینن تا بتونن از طریق مذاکره به یک سری دستاوردهای دست پیدا بکنن. چیز مبهمی که اینجا وجود داره اینه که تا چه حد دولت آقای بایدن میتونه آوانس یا پوان به ایران بده و چیزی در مقابلش دریافت نکنه.
حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه کابینه ابراهیم رئیسی گفته که ما وزارت خارجه رو به برجام گره نخواهیم زد و اینکه تلاش میکنیم که به موازات لغو تحریم ها این تحریم ها رو بی اثر هم بکنیم، اما مذاکره نباید فرسایشی بشه. برداشت شما از این اظهارات آقای امیر عبداللهیان چه هست؟
ببینید، آقای امیر عبداللهیان به گفته اون چیزی که چند وقت پیش آقای ظریف اعلام کردند که یک سری افراد میدانی هستند و یک سری افراد اهل دیپلماسی، آقای امیر عبداللهیان در تقابل بین میدانی بودن و دیپلماتیک بودن برنده نخواهد بود، برای اینکه ایشون همیشه به گفته خیلی از اطرافیان خود ایشون و نماینده های فعلی مجلس، ایشون مشاور و دستیار آقای سلیمانی بودند و بر اون باور هستند که ما در صحنه میدان و جنگ هست که میتونیم برنده بشیم یا با دخالت های منطقی ما هست. ما اگر خاطرمون باشه در سال 2016 هم آقای ظریف وقتی که آقای امیر عبداللهیان رو موقعیتش رو عوض کرد و از وزارت خارجه کنار گذاشت، افرادی که قبلا مقام ایشون رو داشتن یعنی معاونت امور عربی و افریقایی گفتن که ایشون درک دیپلماتیک منطقه‌ای نداره و فقط طرز فکر جنگ جویانه داره. پس ما این رو میتونیم در نظر بگیریم که آقای امیر عبداللهیان واقعا در مورد ساختار برجام اطلاع کافی ندارد و فقط از دستوراتی که از بالا میاد در مورد اینه که آیا فعلا مذاکرات در مورد برجام به نفع سیستم و حکومت هست یا نه، در اون راستا قدم برخواهند داشت و در راستای اینکه چه چیزی برای از بین بردن تحریم ها خوب باشه یا نه نیست، چون ما در برنامه ارائه شده ایشون به مجلس هم چیزی در زمینه به غیر از شعار در زمینه از بین بردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه ما ندیدیم. پس میبینیم که آقای امیر عبداللهیان به نظر من فعلا تا اینجای کار اون اشراف کامل به مسئله رو نداره.
تصور میکنید که ابراهیم رئیسی بعد از تایید اعضای کابینش چه موقعی با از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین موافقت بکنه؟
اینا الان در حال حاضر دولت آقای رئیسی و شخص آقای خامنه ای علاقه دارن که یه مقداری امریکا رو به حالت خواهش و تمنا بیاندازن که امریکا از اونها درخواست بکنه و اونها بیان بگن که ما هیچ علاقه ای به مذاکره نداشتیم، این امریکا بود که به پای ما افتاد و ما رفتیم باهاشون صحبت کردیم. ولی این یک مشکلی براشون ایجاد خواهد کرد و اونم اینه که الان دولت ایران دیگه همگیشون در دست یک طیف هست و اگر مشکلات اقتصادی اونجوری که خودشون در انتخابات و در دوران پیش از انتخابات گفتن بهبودی پیدا نکنه، دیگه مردم هیچ کسی دیگه ای رو ندارن که بخوان بیان به اون خورده بگیرن. و آقای رئیسی به نظر من با دستور شخص آقای خامنه ای بین 30 تا 45 روز بعد از اینکه دولت ایشون رأی اعتماد رو گرفت مجددا حالا در روی صحنه اعلام میکنن با اکراه برمیگردن به مذاکرات برجام، چون از بین بردن یک سری از تحریم ها باز به نفعشونه تا اینی که بخواد برجام بیم.
تحلیل شایان سمیعی کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از میزان فزاینده فقر در سالهای اخیر خبر داده و نوشته که خط فقر سرانه در سال گذشته در ایران به طور متوسط 38% رشد داشته. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون نخستین گزارش رسمی خط فقر در ایران را تحت عنوان پایش فقر منتشر کرده است که نشان می‌دهد خط فقر در سال 99، سال گذشته، 38% به نسبت سال ما قبل آن 98 رشد داشته است که آن نیز به نوبه خود 32% به نسبت سال 97 نشان از افزایش داشته. در سال 98 بنابر این گزارش 26 میلیون و 500 هزار نفر زیر خط فقر بودند. بر اساس این گزارش تورم گسترده بر نرخ خوراکی ها و همچنین مسکن تأثیر بسزایی داشته و خط فقر در سال 99 برای خانوار 4 نفره 3 میلیون و 758 هزار تومان برآورد شده است. در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تورم یکی از عوامل مسبب گسترش فقر در کنار کرونا و رکود اقتصادی قرار گرفته. تورمی که هر ساله بر میزان آن افزوده شده شده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
اقتصاد ایران به لحاظ تولید دارای رشد قریب صفر و منفی و از نظر توزیع به شدت نامتناسب، در نتیجه سطح زندگی مردم مدام در زیر این بولدوزر تورم 40-50% له میشه و هر روز از نفس میفت. اگر برنامه‌ای برای این نشود، یعنی اراده سیاسی برای اصلاح این مسئله ارائه نشود، اقتصاد ایران متأسفانه در سراشیب سقوط خطرناکی قرار داره.
روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در یونان، با تکیه بر نخستین گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد خط فقر در ایران، از گسترش فزاینده آن میگوید.
افزایش 50% تورم کاملا نشون میده که تعداد افراد زیر خط فقر با افزایش روبرو شده و یک موضوع مهمی که در بخشای از این گزارش هم بهش اشاره شده این هست که اقشار فرودست و نیازمند در ایران بار بیشتری از افزایش تورم رو به دوش میکشن. تورم مواد خوراکی و اجاره بها بر اساس آمارهایی که منتشر میشه خیلی قابل توجه هست و در خانواده های تنگ دست که سبد مصرفی اونها اقلامی مثل سفر یا تفریح رو نداره یا سهم بسیار کمی درش هست، خب غالبا سبد مصرفی این اقشار مواد خوراکی یا پرداخت اجاره بها هست و در نتیجه وقتی که تورم مواد خوراکی زیاد بشه، در نتیجه بار تورمی بیشتری هم به این خانوارها افزوده میشه و ما میبینیم که در این گزارش و گزارش‌هایی که مرکز آمار ایران منتشر میکنن، همواره خانوارهای تنگ دست یا ساکنین استانهای محروم مثل مردم در سیستان و بلوچستان از تورم بیشتر متاثر میشن و با وضعیت بحرانی تری روبرو هستند.
کارشناسان اقتصادی میگویند یک نگاه به لیست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی، البته آنهایی که به نحوی از آنها در اقتصاد کشور دخیل خواهند بود، آنها را بهت زده کرده است. آنها بر موارد بسیاری تاکید کردند: نداشتن تجربه، نداشتن مهارت، نداشتن قدرت اجرایی و نبود خبرگی و چیرگی واقعی علمی و سازنده از جمله آنهاست. پرسش این است که تا چه حد این جبهه‌گیری درست است و با این حساب تا چه حد میتوان به بهبود آینده اقتصادی ایران امید بست. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
انتظار من این بود که آقای خامنه‌ای با دولتی که سرکار آوردن و در واقع دولت خودشون هستند، اشراف خودشون رو به کنه این مسائل نشون بدن و چاره اندیشی کرده باشند. ترکیبی که برای امور اقتصادی و دارایی کشور برگزیدن در این کابینه 5-6 وزیر، اینا هم از نظر توشه علمی هم از نظر توشه تجربی در بیراهه اند. در نتیجه اولا از معرفت علمی ما در اینها سراغ نداریم، دوم این که تجربیاتی که دارند به اداره اقتصاد کلان کشور ربطی نداره. اینا در بخشای توزیع رانت کار کردند که در واقع امریست عارض بر اقتصاد کلان و برای مدیریت کلان به درد نمیخوره. انتظار این بود که ما از اینها برنامه هایی رو بشنویم. در واقع به جای برنامه چندین نکته شنیدیم. این که مثلا آقای وزیر اقتصاد، اینا عناوین خوبیست ولی اینها جزئیاتیست که باید در ذیل یک برنامه انسجامدار تعریف شده باشه. وانگهی مثلا وقتی از اصلاح نظام مالیاتی صحبت میکنید، باید تعریف کنید که اون 50% اقتصاد ملی که زیر نگین ولایت قرار داره، آیا اونا مشمول مالیات میشوند یا نه؟ یا وقتی شما از امتناع امضای FATF صحبت میکنید، این در واقع شلیک کردن به پای اقتصاد ملی است. باید راه دیگرتون رو نشون بدید. به این ترتیب در مجموع این وزرا و این برنامه‌ها در برابر مسائل اقتصادی ایران کاریکاتوری بیش نیستند.
روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید حالا اگر دستمایه‌های علمی مدیریت هم فراهم می بود، اما با این دیدگاه‌های ایدئولوژیکشان در اقتصاد ویران ایران و در این قرن 21 کار به جایی نخواهند برد.
برنامه‌های فقرزدایی در برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه ابراهیم رئیسی دیده میشه و وزیر پیشنهادی اقتصاد، کار، صنعت و کشاورزی اشاره‌هایی به این موضوع داشتند، ولی ابزارهای لازم برای ایجاد گشایش در زمینه درآمدها و افزایش قدرت خرید و رفاه خانوارها در گروه تغییرات ساختاری در کشورداری و اقتصادی در ایران هست. یعنی تا زمانی که نگاه غرب‌ستیزانه و مخالفت با روابط سازنده با کشورهای دیگه وجود داشت داشته باشه و یا تصویب لوایح FATF اتفاق نیفته، در نتیجه تجارت خارجی ایران با بحران روبرو خواهد بود و نه تولید در کشور افزایش پیدا میکنه و نه ارز آوری به کشور اتفاق میفته و خب وزرای پیشنهادی هم غالبا نگاهی مخالف نسبت به توافق با غرب به ویژه آمریکا دارن و همینطور مخالف تصویب لوایح FATF هستن. در نتیجه خواسته وعده یا برنامه های اونها به نظر میرسه در چنین شرایطی در قالب شعار باقی بمونه، مگر اینکه یک تغییر دیدگاه و رویکرد در کل نظام نسبت به وضعیت سیاست خارجی و مدیریت اقتصاد کشور اتفاق بیفته.
خط فقر بر اساس کمترین هزینه نیازهای ضروری ماهانه هر فرد تعیین می شود. رفتن بسیاری از ایرانیان به زیر خط فقر آنها را درمانده و مستأصل کرده است. حتی مواردی خودکشی نیز در این رابطه گزارش شده است. از جمله چند کودک که به دلیل ناتوانی در خرید موبایل و یا تبلت برای شرکت در کلاس‌های مجازی خودکشی کردند. به نظر هم نمی رسد که امیدی برای بهبود اوضاع در چشم انداز باشد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اگر هم برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت علاقمند هستید، در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: fardo@sifon3.com. اما پایان بخش مجله نمیشه، مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در روسیه، تیم ایران با کسب 1 نشان طلا، 1 نقره و 5 برنز بعد از تیم میزبان به عنوان نایب قهرمانی رسید. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه، سعید اسماعیلی در 60 کیلو در دیدار پایانی برابر حریفی از روسیه میزبان مغلوب شد و در سکوی دوم نشان نقره گرفت. پیش از این امیررضا دهبزرگی در 55 کیلو موفق به کسب مدال طلا شده بود. در حالی که فقط 10 روز تا اولین دیدار خانگی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی برابر سوریه در ورزشگاه آزادی تهران باقی مانده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنوز تفاهمنامه حق پخش بازی‌ها را امضا نکرده و به نوشته برخی از رسانه‌ها میزبانی ایران احتمالاً از سوی AFC لغو خواهد شد. مسئولان فدراسیون فوتبال هم طی روزهای اخیر چند بار از صدا و سیما خواستند تا با امضای تفاهمنامه و پرداخت حق پخش مانع از لغو میزبانی شود، اما این کار هنوز از سوی مسئولان صدا و سیما انجام نشده. حسن کامرانی فر، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال، پیش از این در مورد میزبانی و مشکل صدا و سیما گفته بود:
پیش از یه ماست که فدراسیون فوتبال با جلسات متعدد و با برنامه‌ریزی داره تلاش میکنه که میزبانی رو به دست بیاریم و بازیامون در داخل کشور انجام بشه. تنها موضوعی که هنوز قطعی نشده و منتظر هستیم که مشخص بشه بحث پخش بازی هاست، به مزگ وضعیت پخش بازی ها و این تفاهم نامه بین فدراسیون فوتبال، صدا سیما و AFC برقرار بشه، حتما بحث میزبانی ما مشخص خواهد شد. ما جلسات زیادی هم با دوستانم در صدا سیما داشتیم و داریم پیگیری میکنیم که مشکل هم حل بشه.
تیم ملی فوتبال زنان ایران در اردوی آمادگی خود در شهر تاشکند ازبکستان در حال آمادگی برای دیدارهای مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا است. طبق برنامه زنان ملی پوش فوتبال ایران قرار است طی روزهای دوشنبه اول و پنجشنبه 4 شهریورماه 2 بازی تدارکاتی برابر تیم ملی زنان ازبکستان برگزار کنند. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا از اواخر شهریورماه آغاز می‌شود و تیم زنان ایران برای صعود به مرحله نهایی باید برابر تیم‌های اردن و بنگلادش پیروز شوند. و از تبریز خبر آمده: هواداران تیم تراکتور مقابل هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی تجمع و به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات داخلی و بین المللی این تیم در کنار بدهی‌های سنگین اعتراض کردند و علیه محمد رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور شعار سر دادند و خواستار خروج باشگاه از مالکیت وی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند این طالبان همان نیست که 20 سال پیش بود. آنها در مصاحبه‌های مطبوعاتی میگویند بر اساس شریعت زن و مرد برابرند و حقوق زنان را رعایت میکنیم، اما بسیاری معتقدند که طالبان و افکارش هیچ تغییری نکرده است. من رویا کریمی مجد با شماره دیگری از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود.
سلام، من فریبام. این روزها زنان در افغانستان به نوعی در اسارت به سر می‌برند، اسارتی که با آمدن گروه تروریستی طالبان اتفاق افتاده. نسل جدید افغانستان، مردم افغانستان و زنان افغانستان امارت اسلامی رو نمیخوان. این روزها همکاران رسانه‌ای من در افغانستان، در مزار شریف، در کابل، در هرات روزهای سختی رو سپری میکنن. در خانه ها پنهان شدن و روز و شب رو با وحشت و ترس میگذرونن. ازتون میخوام که صدای مردم افغانستان باشید، صدای ما باشید، صدای زنان افغانستان و صدای نسل نو افغانستان. نگذارید در تاریخ بمیریم.
صدای فریبا قلی‌زاده از زنان فعال در افغانستان را شنیدید. زنی که از جامعه جهانی می‌خواست تا از همراهی با طالبان دست بردارند و به فکر زنان افغانستان باشند. نگرانی زنان افغانستان پس از آن آغاز شد که سخنگوی طالبان وعده داد که نگاه طالبان به زنان تغییر کرده و بر مبنای شریعت اسلامی زنان با مردان در افغانستان برابر خواهند بود. ذبیح الله مجاهد در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود گفت:
ان شاء الله بخشای مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اوج فعال خواستم خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سازماندهی، در بخشای مختلف جامعه خانم ها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خواهد
شد. وعده‌ای که بسیاری از کسانی که پیش از این شاهد حکومت طالبان در افغانستان بودند آن را نشدنی می دانند. آنها می گویند شاید گفتار طالبان تغییر کرده باشد، اما عقاید آنها ثابت مانده است. از فرشته قاضی، همکارم در رادیو فردا، که 20 سال پیش و در زمان خروج طالبان از افغانستان در شهر هرات بود، می پرسم چه تصویری از حکومت پیشین طالبان در افغانستان دارد؟
در واقع من به نوعی زندگی تحت سلطه حکومت طالبان رو دیدم که یک زندگی به شدت خشونت آمیز، در واقع رابطه به شدت خشونت آمیز، به خصوص در ارتباط با حکومت و دولت مردان، در ارتباط با زنان. و اون چیزی که من دیدم پیامدهای وخیمی بود از این رابطه، این سلطه طالبان در رابطه با زنان و رنجی که اونها می بردن. من در واقع خروج طالبان را از شهرهای افغانستان دیدم. به طور مشخص توی هرات من زنی رو دیدم در خونه مادرش، یک زن جوانی که ازدواج کرده بود ولی بچه نداشت و خودش میگفتش که به دلیل اینکه دست به خطر میزدن در زمان طالبان و به بچه ها، به خصوص دختر بچه ها، به صورت مخفیانه در خونه مادرش آموزش خوندن و نوشتن میداد، ریسک اینکه بچه به دنیا بیاره رو نمیپذیرفت. در واقع اینها از زیر زمین های خونه، از پستوهای خونه با رفتن طالبان بیرون می اومدن، برقه ها کنار زده می شد و اون رابطه اجتماعی دوباره داشت شکل می گرفت بین زنان و جامعه، چیزی که الان ما برعکسش رو شاهد هستیم. و همین خانمی که در موردش صحبت کردم بعد از رفتن طالبان بچه دار شد و من آخرین پیغامی که از این خانواده گرفتم روز سقوط هرات بود که دختر 19 ساله این خانم برای من نوشت که سقوط کردیم. واقعیت اینه که قبل از اون که با اینها صحبت میکردم یا بعدش با کسانی که اونجا در ارتباط هستم صحبت میکنم، به خصوص زنان، از اون احساس امنیت کاذبی که با این طالبان و اون طالبان کردن، یعنی عنوان این که طالبان تغییر کرده، این طالبان اون طالبان نیست، دارن به وجود میارن، این خطری که اینها از اون احساس امنیت کاذب احساس میکردن بیش از هر چیز دیگه ای بود. چون مشخصه که حقوقی که دو دهه در واقع 20 سال تمام زنها با به خطر انداختن خودشون تلاش کردن به دست بیارن، الان داره از دست میره. همین امروز کارمندان ریاست جمهوری که بعد یه هفته برگشتن سر کار به زنان گفتن نباید بیاید، توی دانشگاه همین اتفاق داره میفته، زنای متخصص خانه نشین میشن و ما این رو با اون حذف تصاویر زنان از روی بیلبوردهای تبلیغاتی و دیوارهای کابل شاهد بودیم در واقع که چه اتفاقی داره میفته.
خانم غازی از اون دوره برای ما بگید، اون دوره ای که افغانستان تحت کنترل آن طالبان بود، طالبانی که حالا میگن که دیگه وجود نداره، اون موقع زنان چه جوری زندگی میکردن؟
همونطور که گفتم من از پستو به بیرون اومدن زنها رو دیدم، در واقع به این معنی که زنها وجود خارجی در جامعه در خیابان نداشتن، سهمی از اون شهرها و خیابانها و اماکن شهری نداشتن. زنها در داخل خونه ها زندگی می کردن، تمام زندگی اجتماعیشون هم در داخل خونه تعریف می شد، مگر اینکه با اون تعاریفی که طالبان کرده بود از نوع حجاب، نوع پوشش و نوع حتی نوع راه رفتن زنها، حتی اینکه از رفتن به حموم عمومی در بیرون از خونه محروم بودن و فقط با حضور یک مرد میتونستن در کنار یک مرد، اون هم به صورت محدود در خیابان ها رفت آمد بکنن. اون چیزی که ما دیدیم کنار زدن همه اینها بود و در واقع ریختن همه این دیوارهایی بود که طالبان ساخته بود و الان تمام نگرانی ها که به حق هم هست از ساخته شدن دوباره این دیوار هاست و اینکه زنها دوباره از جامعه و از زندگی عمومی حذف بشن و حضورشون خلاصه بشه به فقط چارچوب خونه ها.
اما در طی این 20 سال همونطور که خودت هم اشاره کردی، جامعه افغانستان تغییرات خیلی زیادی کرده، زنان تونستن سر کار برن، تحصیل کنن، زندگی اجتماعی مستقلی برای خودشون داشته باشن. فکر میکنی آیا طالبان اون قدرت رو داره که یک بار دیگه زنان رو به خونه برگردونه؟ آیا خشونتش در حدی هست که واقعا اجازه نده زنان از خونه بیرون بیان؟
این من و بسیاری از کسانی که طالبان رو از نزدیک دیدیم و اون بلایی که سر زنان و جامعه آورده بود رو از نزدیک شاهد بودیم به نوعی، در واقع معتقد هستیم که این طالبان همون طالبانه، هیچ تغییری نکرده برخلاف تمام تبلیغات کاذبی که داره صورت میگیره. اما همونطور که اشاره کردین زنها تغییر کردن و این هزینه رو برای طالبان افزایش خواهد داد. توی همین تصاویر و فیلم هایی که از افغانستان داره منتشر میشه خیلی جاها زنها پیشتاز هستن با پرچم کشور خودشون، با پرچم افغانستان مقابل سربازهای طالبان در واقع میستن. یک مصداق اگر بخوام ذکر بکنم، خانم سلیم مزاری هست، فرمانداری یکی از شهرهای کوچیک افغانستان که انقدر مقاومت کرد و جنگید که اسیر طالبان شد، اون هم در شرایطی که مردان در واقع دولت مردان افغانستانی فرار کردن، سربازان مرد تسلیم شدن و کسی مثل اسماعیل خان که من 20 سال پیش توی مسجد جامع هرات سخنرانی حماسیش علیه طالبان دیده بودم و مورد حمله قرار گرفت و به راحتی هرات رو تسلیم کرد، در مقابلش ما این زن رو دیدیم که الان به عنوان یه مصداق بارز از مقاومت زنان در مقابل طالبان ازش اسم برده میشه.
ویدا ساغری، فعال حقوق زنان در افغانستان، هم امیدوار است. امیدوار به اینکه لااقل جامعه جهانی بتواند به زنان افغانستان کمک کند.
زنها باید به زنها کمک بکنند، به مردان روشنفکر رو کرده افغانستان کمک بکنند که اول اینا منسجم بشن، دوم اینکه اینا خود به خود به صورت اتوماتیک نرن بخوره بخرن به سر کار حاضر نشن، اینا حق کار خود بگیرن، اینا پوششی را که دارن اون پوشش خود حفظ بکنن، به پوشش اجباری را نپذیرن. 11 سپتامبر باید تغییر بکنن، آدرس 11 سپتامبر یک آدرس سیاسی زنکش، یک آدرس سیاسی انسانکش در سراسر دنیا مست. 11 سپتامبر رسیدنی، زنان جهان باید ایستاده شوند در راستای حقوق بشر. 14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند. لطفا زنان جهان 11 سپتامبر جمع شوید. اگر افغان هستین، اگر ایرانی هستین، اگر تاجیک هستین، اگر آسیای میانه ای هستین، اگر اروپایی هستین، آمریکایی، استرالیایی، 11 سپتامبر جمع شوید به زنان افغانستان برسید و صدایشان را بکشید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.